شبان قطار زندگی را دواره، روز و شبان قطار زندگی را دواره، نام بدو خوبه کی منو تی یادگاره، نام بدو خوبه کی منو تی یادگاره. عشق و ایمان بگو، فکرت یاران بگو، عشق و ایمان بگو، فکرت یاران بگو، بخشش و برکت بدر بهار و باران بگو، بخشش و برکت بدر بهار و باران بگو. آبی چکون تی جانه رنگ خدایی مره، صفا بدن عالمه تی بیریایی مره، او دل کی آینه همیشه بیکینه، اونه قبل امیده خدا جرو سفیده، اونه قبل امیده خدا جرو سفیده. یاران بگو، جیش و ایمان بگو، فکرت یاران بگو، بخشش و برکت بدر بهار و باران بگو، بخشش و برکت بدر بهار و باران بگو. آبی چکم تی جانه رنگ خدایی مره، صفا بدن عالمه تی بیریایی مره، او دین کی آینه همیشه بیکینه، اونه قبل امیده خدا جرو سفیده، اونه قبل امیده خدا جرو سفیده.
لحظاتون قرین آرامش باشه انشالله. همیاران گرامی، شنوندگان رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش، شما عزیزان اگر موفق به شنیدن برنامه دلخواه خودتون در زمان مقرر از این شبکه نشدید، برنامه کاربردی ایران صدا در خدمت شما عزیزان هست با درج تاریخ، اسم برنامه و زمان پخشش در هر بره از شبانه روز میتونید شنونده برنامه مورد علاقه خودتون باشید. اما با اعلام ساعت 8:05 ازتون دعوت میکنم به صورت زنده شرمنده طب ایرانی باشید با اجرای همکار محترمم خانم دکتر کیانا فرحی.
امیر جورا با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و 7 روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این 7 شب و 7 روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی برام فردیگار یکتا، صبح شما به خیر باشه. برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم برای همه شمایی که علاقه‌مند به سلامتی هستید. صحیح تغذیه، دمنوش‌ها و باورهای ما در مورد طب سنتی. دمنوشی برای طبع من مناسب تره؟ چه غذایی با مزاج من سازگارتره؟ چطوری اینا رو باید بفهمم؟ توصیه‌های طب ایرانی فقط مختص به دمنوش‌ها و خوراک‌ها هست؟ سایر اصول زندگی و سلامتی چطور؟ ۳۱۰۲ سامانه پیامکی ما و 021-2265-2876 شماره تلفن. منتظر دریافت سوالات شما هستیم. این برنامه میخواییم راجع به سلامت و طب ایرانی صحبت کنیم و موضوعی که در واقع مربوط به همین ایام هست دعوت کردیم از دکتر حسن اکبری که متخصص آسیب شناسی هستن، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین متخصص طب ایرانی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما، خیلی خوش آمدید و عباس هم وقت خودتون اختصاص دادیم به برنامه. خوشحالم در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، سرکار عالی و همکاران خوبتون. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله و خانواده و اهل بیتشون و یاران پاکشون. انشالله که همه ما در همین راه باشیم.
انشالله. ما هم عرض تسلیت داریم از طرف گروه برنامه ساز طب ایرانی به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا علیه السلام و به همین مناسبت در مورد سلامت نظری ها، ایستگاه های صلواتی و اون چیزی که دقیقا در این ایام باید ما نسبت بهش دقت داشته باشیم، در واقع ما میخواییم صحبت کنیم و دعوت کردیم از دکتر اکبری. اما قبل از اون یک بخش رو به عنوان مقدمه بشنویم آقای دکتر، بعد خدمت شما مفصل صحبت میکنیم. یک بخش رو بشنویم که در همین رابطه است.
در محضر طبیب.
سلام، روزتون بخیر. من دکتر مینا موحد، پزشک و متخصص طب سنتی هستم و میخوام چند نکته مهم در مورد ظروف یک بار مصرف براتون توضیح بدم. امروز ظروف یک بار مصرف قسمت جدای ناپذیر زندگی ما شدند. این ظروف رو ما برای نگهداری مواد غذایی خام، نیمه آماده و آماده به صورت گرم و سرد، به خصوص برای مهمانی ها، ادارات و نظری هامون استفاده میکنیم. و دلیل این موضوع به طور عمده صرفه جویی در هزینه و زمان و انرژی لازم برای شستشو و جمع‌آوری اونهاست. اما خب متاسفانه در بسیاری از شرایط موادی که برای تهیه این ظروف تهیه شدن در مواجهه با سرما یا گرمای زیاد موادی رو آزاد میکنن که در نتیجه ورودشون به بدن میتونن سلامتی ما رو به خطر بندازن و حتی در بعضی از موارد منجر به سرطان بشن. رنگ و موادی که توی این ظروف به کار رفته هم توی افراد حساسیت ایجاد میکنه و گاهی مشکلات گوارشی رو به وجود میاره. اکثر ظروف یک بار مصرف رو نمیتونیم توی فر و مایکروویو استفاده بکنیم و در کل استفاده از اونها به این صورت صحیح نیست، چون ترکیب گرما، پلاستیک و روغن میتونه سم خطرناکی به نام دیوکسین رو ایجاد بکنه. از طرف دیگه این مواد تجزیه پذیری خیلی کمی هم دارن و باعث تولید حجم بالایی از زباله میشن که آسیب‌های زیادی رو به طبیعت وارد میکنه. توصیه ما پزشکان و همینطور فعالان حوزه محیط زیست این هستش که تا جایی که امکان داره از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی استفاده نکنیم، اما در صورت که بخوایم استفاده کنیم یه سری نکاتی وجود داره که باعث میشه حداقل عوارض رو به بدن ما وارد بکنن. بیشتر ظروف یک بار مصرف همونطور که از اسمشون پیداست فقط برای یک بار استفاده هستن، بنابراین اونها رو جمع‌آوری نکنید و مجددا مورد استفاده قرار ندید. از ظروف رنگی به شدت پرهیز کنید و ظروف یک بار مصرف شفاف رو هم برای مواد غذایی و نوشیدنی های گرم و داغ استفاده نکنید. بهترین ظروفی که برای نگهداری غذا و نوشیدنی داغ میشه استفاده کرد، ظروف آلومینیومی برای غذا و لیوان های کاغذی یا سلولوزی برای نوشیدنی های داغه. ظروف یک بار مصرف فومی هم برای مواد غذایی با دمای پایین، یعنی کمتر از 65 درجه سانتیگراد درست شدن، و اگر غذا رو توی این ظروف نگهداری میکنید بیشتر از 2 ساعت نباید در داخل اون بمونه. توجه کنید که حرارت وارد کردن به این ظروف امکان آزاد شدن مواد سمی و خطرناک رو بیشتر میکنه. بنابراین از قرار دادن اونها در فر، مایکروویو یا حتی در تماس با نور آفتاب جلوگیری بکنید. و همینطور ریختن مایعاتی مثل نوشابه، قهوه، آب لیمو، آب قوره و سرکه که مواد اسیدی و چرب دارن مشکلات رو دوبرابر میکنن. بهتره که ظروف یک بار مصرف مورد نیازتون رو از فروشنده های معتبر خریداری کنید و مجوزهای اون رو به دقت بررسی کنید. هر چقدر کیفیت ظروف بالاتر باشه احتمال بروز خطر هم کمتر میشه. بعضی از تولید کننده ها ممکنه که از مواد نامرغوبی استفاده کنند و نشونش این هست که این ظروف شکننده هستن و باعث نشت مایعات از داخل خودشون میشن. همینطور آلودگی به وجود اومده در این ظروف میتونه بیماری های دیگه ای رو هم برای بدن انسان ایجاد بکنه. بهتره با صرف کمی هزینه بیشتر از ظروف یک بار مصرفی استفاده کنید که مواد اولیه تجدید پذیر داشته باشند و در نهایت تا جایی که امکان داره از مصرف ظروف یک بار مصرف خودداری کنید. روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
در مورد ظروف پلاستیکی یک بار مصرف شنیدیم که دکتر ویدا موحد صحبت کرده بودن، اما خیلی ریزه کاری و نکات در نظری دادن هست و حالا ایستگاه سلامتی که معمولا ما میبینیم به فراخور فصل یا چای بیشتر هست، شربت ها، دمنوش ها بیشتر هستن. دکتر اکبری در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
عرض کنم که اول تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر موحد و سرکار عالی، نکاتی رو فرمودید. خانم دکتر خیلی عالی راجع به ظروف صحبت فرمودن، من خودم استفاده کردم.
اختیار دارین دکتر، بزرگواری از شماست.
سلامت باشین. بعد عرض کنم خدمتتون که ببینید در واقع چند تا قسمت میشه بحثمون. یکی بحث ایستگاه های صلواتی هست.
بله.
اولا نفس کار خیلی خوبه، خیلی قشنگه و قبلنا خیلی نبود اینجور چیزا، یا خیلی پراکنده بود یا خیلی محدود بود، الان خیلی زیاد شده. مدیریت ایستگاه های صلواتی، یکی رعایت و نکات بهداشتی که خیلی مهمه و باید حتما همه اون موازین بهداشتی رعایت بشه، مثلا عوامل دستکش بپوشن به هر حال دستاشون رو همیشه مرتب دستکشاشون به موقع تعویض بشه، ظروفشون از لحاظ بهداشتی سالم باشه. خدای نکرده یه موقع به هر حال میکروب های پاتوژن اصطلاحا ما میگیم یا بیماریزا وارد اون شربت ها یا دمنوش ها نشه. توصیه اصلی من راجبه، حالا چون فصل تابستون هستش، شربت هایی که توضیح میشه اگه بشه در صورت امکان اون شیرین کننده ها در واقع به صورت اول به صورت سکنجبین در میاد بعد شربت بشه، یعنی شکر خالی و خام رو با اون آب قاطی نکنه. آب هم قبلش اگه جوشیده باشه که کلورش پریده باشه، این خودش دو تا مرحله در واقع سالم سازی شربت هست.
درست.
پس حرارت باعث میشه که اون شکر یه مقداری از مضراتش کم بشه، چون میدونید که خب به هر حال شکر یه مقداری موادی داره که برای سلامتی دندونها و بر سلامتی استخونها میتونه مضر باشه، ولی با جوشاندن و تبدیل شدنش به سکنجبین این مشکل حل میشه. آب رو هم وقتی شما بجوشونید در ظرف باز باشه کلورش میپره، پس اینم یه شربت سالم میشه. اضافه کردن عرقیات سنتی به شربت ها، مثلا تو ایستگاه های صلواتی میتونن از چند نوع عرقیات استفاده بکنن ولی به صورت جدا. مثلا آدم ها که طبع گرمی دارن، فرض کنید که از عرق کاسنی و اینجور چیزا استفاده بشه، مثلا ختمی یا پنیرک، اینجور چیزا برای آدم ها که طبع خیلی گرمی دارن. از اونور مثلا گلاب و عرض کنم که بیدمشک و بادرنج بویه و اینا رو برای آدم ها که طبع سردی دارن. این خودش یه آموزش طب سنتی.
جالبه.
اونجا هم بنویسن مثلا این عرق بیدمشکه، این بهار نارنجه، این مثلا زعفرونه، این یکی مثلا فرض کنین ختمیه.
بله.
این خوبه، این کاسنیه. مثلا کسی که کبدش مشکل داره میره اون کاسنیه رو میخوره. خب پس یه مقدار مدیریت طب ایرانی در ایستگاه‌های صلواتی در خصوص شربت ها. نکته بعدی در مورد دمنوش ها هستش. من خواهش میکنم ازتون از دمنوش های ایرانی به جای چای سیاه و سبز استفاده کنید. چرا؟ اتفاقا من امروز صبح مطالعه میکردم راجع به مضرات چای از دیدگاه طب جدید. چون طب سنتی ها متهمن به اینکه اینا چرا با چای مخالفن، ولی طب جدید هم با چای مشکل داره، به خاطر اینکه یکی از ارزشمندترین در واقع مواد معدنی برای متابولیسم یا سوخت و ساز سلولی آهنه. در طب جدید ما چای رو چلیتور آهن میدونیم، یعنی هم. چای باعث رسوب آهن میشه.
درسته.
پس یه ماده ارزشمند، اینم قطعیه، یعنی دیگه من حالا سراغ چیزای دیگه نمیرم.
بله.
خواهشن به جای چای سبز و سیاه که هر دوشون چلیتور آهن هستن و ما واقعا کمبود آهن رو در خیلی از افراد میبینیم، خب بیاین این رو به جای چای از دمنوش‌های سنتی خودمون استفاده بکنیم. مثل چی؟ مثل گل گاوزبان، مثل چای کوهی. من اگه راجع به خواص چای کوهی باهاتون، چای کوهی رو ترکا بهش میگن توکلوجه، و چای پشمی بهش میگن، پشم گربه بهش میگن، چای سنت جونز بهش میگن. 300 سال چای انگلیسی ها همین چای کوهی ایرانی ما بوده،
همین چای کوهی خودمون.
بله. که این توی کوهپایه های ما و در قله ها و نزدیک قله ها فراوونه تو ایران. پس ما میتونیم از این استفاده بکنیم، آرام بخشه، برای ناراحتی معده خیلی خوبه، برای افزایش حافظه خیلی خوبه. پس شما میتونید از دمنوش های سنتی در ایستگاه های صلواتی استفاده کنید. من متاسفانه مثلا از هر 100 تا ایستگاه صلواتی که آدم رد میشه شاید یه دونه ببینه که دارن دمنوش میدن. دمنوش زعفران، بادرنج بویه، پونه، نعنا، آویشن، این همه ما دمنوش داریم.
بله.
و حتی این میتونه برای خانم های خانه‌داری که دوستان کار در منزل انجام بدن در طی یه سال، یا نظری دارن، نعنا رو بخرن، آروم آروم تو سایه خشک بکنن، برای ایام ماه محرم بیان اینها رو به صورت دمنوش در اختیار این ایستگاه‌های صلواتی قرار بدن. حالا اگه کسی هم دوست داره در مقابلش یه کار در منزل باشه، هزینه ای هم بگیره، چه اشکال داره، خیلی هم خوبه. نکته بعدی، پس این دیگه هم ما شربت ها رو گفتیم هم دمنوش ها رو گفتیم. قسمت بعدی راجع به نزورات هستش. خب خیلی ها هستن با اینکه الان گرونیه، ولی مثلا طرف ممکنه تو برای خونه خودش نتونه به راحتی گوشت بخره، ولی برای هیئت گوسفند میده و ممکنه حتی بعضی ها چند تا گوسفندم بدن و این خیلی مرسوم. اولا یه نکته فنی بگم، چون خب ما خودمون هیئتی هستیم،
بله،
همه نزوراتتون رو نذارید برای شب تاسو و شب عاشورا. مثلا اینه از اول هیئت مجبوره بره گوشت یخی بخره چون کسی نظریشو نمیاره، بعد اینا مثلا شب عاشورا یه 30 تا گوسفند میارن که اینا نمیدونن اینا چیکارش بکنن و اسراف میشه. پس نظریاتون رو تقسیم کنین، زمانم مشخص نکنین، بگین نظر امام حسین. حالا اگه به خاطر امام حسین حتی بردید تو ایام سوگواری به یه خانواده فقیرم دادید، باز اینم نظر امام حسینه.
بله.
لازم نیست. پس نظریاتون رو یه ذره بازتر بگیرید، نظریاتون رو نبندید که من حتما گوسفند اینطوری شب تاسوعا
واقعا
همینجوری اسراف میشه.
درسته.
و هیئت ها مثلا شما میرید کنار خیابون، میرید همینجوری غذاها رو مردم گرفتن یه قاشق خوردن گذاشتن. یکی از علمای بزرگ، اینم من بگم، اینا نکات فنی هیئتیه.
بله.
چون ما دیگه بچه هیئتی هستیم.
بله بله.
یکی از علمای بزرگ که رحمت خدا هم رفتن، ایشون خدا رحمتشون کنه، میفرمودن مادر من سفره امام حسین هرچی برنج و اینا ریخته بود جمع میکرد، اینها رو خشک میکرد، در طول سال اینو تو غذاهامون میریخت، میگفت ما همیشه مهمان سفره امام حسین باشیم. اگه مریضی بود از این قاشق میداد، مثلا مریض میخورد. ما اعتقادهایی داریم و واقعا هم نتیجه میگیریم، برای اینکه معنویت آقا سید و شهدا و اصحاب پاکشون جوری هستش که ما رو نجات میده، هم معنوی هم مادی. خب پس ما اگر میخوایم اولا گوشت میخوایم نذر کنیم، گوشت گوسفند، این یادتون باشه. حالا در یه جاهایی مثلا توی قسمت‌های دیگه کشور، حالا تو تهران و اینا کمتر این امکان است، میان از گوشت شتر و اینها هم نذر میکنن که اشکال نداره، خیلی هم عالیه. یه روایتی هم از در واقع هستش که در مورد گوشت شتر، که گوشت شتر بیماری ها رو کم میکنه، حافظه رو زیاد میکنه، قدرت باروری و جمعیت رو زیاد میکنه. اینا هم چیزایی که مسئولین ما دنبالش هستن. برعکسش گوشت گاوه. گوشت گاو یعنی اگه کسی میخواد نذر کنه، یا 200 میلیون 500 میلیون بعضیا من دیدم نذر میکنه.
بله.
خب گوشت گوسفند که مطمئن تره اونو نذر کنه. و راجع به برنجم، مثلا حالا شما میخواید برنج نذر کنید، خب برنج کمتر نذر کنید، ولی برنج ایرانی بدیم به هیئت، از این برنجایی که حالا ممکنه خدا نکرده ترو ریخته باشن، یا برنجای خارجی که کیفیت ندارن، بیشتر سعی کنید کمیت رو اصلاح بکنید و از برنجای داخلی خودمون نذر کنید. در مورد روغنها، روغنهای صنعتی، یعنی روغنهای با پایه صنعتی، چه مایع چه جامد، اینها برای سلامتی از نظر طب ایرانی اینا مشکل دارن. از روغنهای حالا مایع اگه میخواید بدید، مثلا روغن زیتون نذر کنید، روغن ارده کنجد نذر کنید که اینا مطمئن‌تر هستن. اگه خواستید روغنهای حیوانی، مثلا دیگه خب خیلی هم گرونه اینا، مثلا روغن زرد گاوی، روغن گوسفندی، روغن دنبه، روغن شحم گاو، خب به هر حال اینا روغنهای خوبی هستن که میتونید به هیئت‌ها بدید، جوانام آروم آروم عادت کنن. ببینید این عادت قدیم میگفتن عطر روغن حیوانی.
بله.
در حالی که الان جوانای ما اینقدر از این روغنهای صنعتی مصرف کردن، دیگه بوی روغن حیوانی رو دوست ندارن. اینم آروم آروم میشه فرهنگ سازی کرد. یادتون باشه که سلولهای قلب ما، اینی که میگم از فیزیولوژی گایتون دارم میگم،
طب
سنتی نیستش، مصرف در واقع سلولهای قلبی ما یا مایوکاردیال سلها از فری فتی اسید هست و بهترینش از روغن حیوانیه. پس اگه میخواید قلب سالمی داشته باشید، باید در طول روز، در طول شبانه روز یه مقدار روغن حیوانی حتما استفاده بکنید. منتها یادتون باشه اگه سنتون بالای 50 سال هستش، دیگه شب روغن حیوانی نخورید. اون روز صبح استفاده.
درسته.
من در
نکته مهمی دکتر، نکته بسیار مهمی رو فرمودین. یکی در مورد دمنوشا که من داشتم فکر میکردم حتی از نظر هزینه‌ای هم ارزون تر در میاد، یعنی تعداد بیشتری میتونن استفاده کرد. و یکی هم واقعا این که من خودم اینو دیدم، مثلا شب عاشورا 6 تا 7 تا گوسفند جلوی هر هیئتی هست و واقعا اینا همه تجمع شده در یک شب. دقیقا همینطوره. خب دکتر اکبری، خیلی گفتن که بعضی از ایستگاه صلواتی هستن که دفعه ما دیدیم هندو رو مثلا قاچ کردن گذاشتن، بعضی میوه میخوان به هیئت بدن، سیب میذارن،
تو فصلش مثلا زردالو میذارن.
دقیقاً این چطوره؟
تو فصلش اشکالی نداره. مثلا الان که فصل تابستان هست، ماه محرم در فصل تابستان واقع شده، چه اشکالی داره؟ یه هیئتی میاد هندوانه میذاره. اونهایی که خودشون میدونن بیمارن و پزشکشون گفته هندونه خوب نیست برات، خب اونا نرن جلو دیگه، اینجا برن دمنوش بخورن. ولی اونهایی که مشکلی ندارن، بیماری ندارن، در حد متعارف اشکالی نداره، میوه های فصل توصیه شده اتفاقا.
خب اینم خوبه. راجب آش هم خیلی سوال داریم، چون اینم از نظرات معروف، اما
مخصوصا شعله زرد،
مخصوصا شعله زرد و فرنی. بله دکتر اکبر، اگه موافق باشین یک سفر رادیویی داشته باشیم به استان فارس، شهر شیراز. یکی از هیئت‌هایی که در شهر شیراز هست،
خوشا شیراز و وصف
بیمثالش. بله دقیقاً دکتر اکبری حافظه ادبیاتی بسیار خوب و البته حافظه احادیث و مذهبی بسیار بهتری دارن، سلامت بشه. خب آقای کمالیان از شهر شیراز استان فارس.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران خوبم در پخش رادیو. تسلیت میگم ایام سوگواری شهادت سالار شهیدان امام حسین علیه السلام رو. بله از شهر شیراز هیئت عزاداران مسجد حضرت رقیه واقع در خیابان فدک در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و اگر اجازه بدید برم سراغ دو خواهر محترم از این هیئت عزاداری که قرار است که گفتگویی رو با این عزیزان داشته باشیم. خانم محترم سلام مجدد دارم.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
خدا قوت،
سلامت باشید. تسلیت میگم ایام سوگواری آقا امام حسین رو.
بله بنده هم تسلیت میگم خدمت شما و همه دوستان و عزیزانی که در این جمع هستن. بفرمایید الان ما در ایستگاه صلواتی این هیئت قرار گرفتیم و میبینم که دوستان شما، همکاران شما دارن فعالیت میکنن. برای من خیلی مهم هست که ببینم که تو این هیئت چه چیزایی رو پذیرایی میکنید این عزیزان رو.
ما توی موکبی که داریم پذیرایی میکنیم، مثلا امشب خیلی بچه‌ها دوست داشتن که یه پذیرایی با شیر داشته باشیم. ما قهوه هسته خرما رو از قبل خودمون تهیه کرده بودیم و یه چیزی شبیه شیر کاکائو ولی سنتیش، یعنی منظورمون از طبع گرم و سرد رو از طریق طب سنتی جمع کردیم با هسته قهوه خرما و شیر و شکر، یه چیزی شبیه شیر کاکائو درست کردیم که البته به نظر خودم خیلی خوشمزه تر از شیر کاکائو هم هست. خب برای هر شبمون یه برنامه داریم، مثلا آش رشته، شله زرد، نون و پنیر و سبزی، حلوای خرما، شربت، شربتی که بیشتر خب میدونین حالا ما مهد عرقیجات هستیم توی شیراز و استان فارس، خب عرق میخواییم شیرین کنیم و بدیم خدمت مردم.
خب این عرقیجات که آماده میکنی چی نوع عرقیجاتی هست؟
معمولا خب مرسوم هست که بیدمشکنسترن هست یا گلاب هست یا عرق گابزبون یا عرق خاصنی.
خانم مطمئن شما بفرمایید که در این راستا چقدر شما پذیرایی رو مدیریت میکنید که یک غذای سالم در اختیار عزاداران قرار بگیره؟
ضمن عرض سلام خدمت شما و تسلیت ایام این سوگواری سالار شهیدان و به شما و همکاران محترمتون، ولی ما تا اونجایی که میتونیم سعی میکنیم غذایی که مثلا درست میکنیم، چون انواع اقسام ذائقا مردم دارن، باید یه غذایی درست کنیم که به ذائقه مردم بیاد، همون مثلا عدس پلو که سنتیه با گوشت ریشه و اینجور چیزا، بعد خورشت قیمه، خورشت سبزی، بعد همین سبزیجات و اینا هم از جایی که تهیه میکنیم خانوما خودشون شستشو میکنن مرتب تمیز که کاملا پاک باشه، که هیچ چیزی نداشته باشه که